تشکر اسمت سالمان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد بیانات جنرال آمریکایی که میگوید جنگ علیه طالبان در افغانستان موفق میباشد. سخنان نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در رابطه با آینده انتخابات در این کشور و مسائل دیگر و مطالب دیگری هم از افغانستان و جهان داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
ملل متحد پیشنهاد میکند که جهت گفتگو و تفاهم میان گروه های مختلف افغانستان کمک میکند. مسئولان محلی قندهار از دستگیری 8 طالب پاکستانی مسلح خبر میدهند. ریاست آمادگی برای حوادث طبیعی ولایت تخار میگوید که سرازیر شدن سیلابها در مربوطات این ولایت خسارات هنگفت مالی به بار آورده است. پلیس میگوید در حمله شب نظامیان بر یک مرکز پلیس در پاکستان چندین پلیس کشته شدند. حکومت بنگلادش میگوید شمار تلفات ناشی از فرو ریختن یک فابریکه در این کشور به 190 نفر رسید و اسرائیل میگوید که یک طیاره بی پیلوت حزب الله را سقوط داده است. تفصیل اخبار. ملل متحد پیشنهاد کرد که جهت گفتگو و تفاهم میان گروه های مختلف افغانستان کمک می کند. یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد در کابل با رادیو آزادی چنین گفت:
ما در حال حاضر زمینه سازی برای گفتگو را پیشنهاد می کنیم. این پیشنهاد پیش روی شما قرار دارد، ولی این به گروه های مختلف تعلق می گیرد که آن را قبول می کنند یا نه. ولی اگر مردم افغانستان ناراض باشند که با وجود تلاش های ملل متحد پیشرفت صورت نمی گیرد، آنها می توانند این موضوع را با گروه های مختلف در میان بگذارند. دولت افغانستان از طریق شورای عالی صلح برای گفتگو با طالبان کوشش می کند، ولی طالبان هنوز رسما حاضر نشدند که با حکومت گفتگو کنند. مسئولان محلی قندهار از دستگیری 8 طالب پاکستانی مسلح در ولسوالی پنجوایی این ولایت خبر می دهند. حاجی فضل احمد ولسوال پنجوایی امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد به هدف سرکوب قیام کنندگان به این ولسوالی فرستاده شده بودند. به گفته آقای احمد، در میان این افراد مسئول نظامی نامنهاد طالبان و ولسوال نامنهاد این گروه در ولسوالی جریره قندهار نیز شاملند. از سوی دیگر مسئولان محلی پنجوایی می گویند که مخالفین مسلح به نیروهای امنیتی افغان که مصروف محو کشتزارهای کوکنار در این ولسوالی بودند حمله کردند. با گفته آنها در جریان درگیری که میان دو طرف رخ داده، یک پلیس زخمی و مخالفین وسایل پلیس را آتش زدند. ریاست آمادگی برای حوادث طبیعی در ولایت تخار میگوید که سرازیر شدن سیلابها در این ولایت خسارات مالی هنگفته به بار آورده است. عبدالرزاق زنده رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که به اثر این سیلابها ده ها منزل مسکونی، راه های مواصلاتی تخریب و ده ها رأس مواشی کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان ابراز نگرانی می کند. در یک گزارش تازه این سازمان آمده است که خبرنگاران در افغانستان عمدتاً از سوی طالبان مسلح، مسئولان محلی و پلیس مورد لت و کوب قرار می گیرند. مسئولان محلی میدان وردگ میگویند که یک فرد را به اتهام اختطاف در مربوطات ولسوالی سیدآباد این ولایت دستگیر کردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردگ امروز به رادیو آزادی گفت که این فرد به اختطاف و قتل چندین تن در این ولایت متهم میباشد. پلیس میگوید در حمله شب نظامیان بر یک مرکز پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا چندین پلیس کشته شدند. مقامات میگویند این حمله بر مرکز پلیس ولسوالی کرک اواخر دیروز آغاز شد. یک مسئول به نام ناصر خان بر رادیو آزادی گفت که 4 تن از شب نظامیان مهاجم و 2 پلیس در این برخورد کشته شدند. او گفت که جنگ تا تهیه گزارش ادامه داشت.
تا کنون 4 شبه نظامی دهشت افغان کشته و 2 تن دیگر بازداشت شدند. 2 پلیس هم کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی می باشند. شبه نظامیان از دیروز به این سو پلان این حمله را داشتند و از دیروز به این سو ما با آنها درگیری داریم. در یک خبر دیگر از پاکستان، یک محکمه این کشور دستور بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان را صادر کرد. او به ارتباط قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم ازبق پاکستان بازداشت می شود. حکومت بنگلادش میگوید شمار تلفات ناشی از فرو ریختن یک فابریکه در این کشور به حد اقل 190 نفر رسید. مقام ها همچنان هشدار دادند که هنوز هم شمار از افراد زیر آوار گیر مانده اند و امکان دارد رقم تلفات افزایش یابد. اسرائیل میگوید که یک طیاره بی پیلوت حزب الله لبنان را که به داخل اسرائیل فرستاده شده بود سقوط داده است. مقامات اسرائیل گفتند که این طیاره امروز در نزدیکی سواحل بحیره مدیترانه در نزدیکی شهر حیفا منفجر ساخته شد. اسرائیل در ماه اکتبر گذشته هم چنین یک طیاره را سقوط داده بود. رئیس جمهور روسیه میگوید او امیدوار است که انفجارهای اخیر در شهر باستن آمریکا این دو کشور را در مبارزه با تروریسم با هم نزدیک سازد. ولادیمیر پوتین این سخن را در جلسه سوال و جواب با مردم این کشور که امروز نشر شد بیان داشت. و رئیس جمهور سربیا از نقش این کشور در قتل عام در حدود 8000 مسلمان شهر سربرینیچا در سال 1995 معذرت خواست. تیموسلاف نیکولاس در اعلامیه خود میگوید من زانو میزنم و از جرایم شهر سربرینیچا به نمایندگی از دولت سربیا معذرت التماس میکنم. یک بخش از این بیانات رئیس جمهور سربیا در یوتیوب هم نشر شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد انتخابات آینده و مشکلات دیگری که افغانستان با آن روبرو صحبت میکند. کماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان میگوید جنگ علیه طالبان پیرو شده است. سازمان ژورنالیستان بدون سرحد در مورد افزایش خشونت علیه ژورنالیستان در افغانستان سخن میگوید. در ولایت بلخ ده‌ها دهقان و باغبان به شمول زنان متدهای جدید زراعتی و باغداری را آموختند. محکمه ضد تروریسم در پاکستان خواهان تحقیق از رئیس جمهور سابق این کشور پرویز مشرف شده است. رئیس جمهور سربیا اولین بار به خاطر کشتار دست جمعی مسلمانان در سربرینیچا رسما معذرت خواست. و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اگر گروه های درگیر خواسته باشند سازمان ملل متحد آماده است که زمینه گفتگوهای صلح را برایشان آماده سازد. یانکوویچ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تا کنون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان چندین نشست را میزبانی کرد که به نحوی به پروسه صلح افغانستان کمک کرده است. مصطفی بشارت در استودیوی کابل است و از او جزئیات بیشتر را جویا می‌شویم.
خب سلام بر شما. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی روی دو مسئله بیشتر صحبت کرد و گفت که سازمان ملل متحد اگر مخالفین مسلح حاضر باشند به گفتگوها، سازمان ملل حاضر است که اونا را زمینه سازی کنه و کمکشون کنه. در این حال آقای کوبش گفت که از روند انتخابات افغانستان حمایت مالی و تکنیکی میکنن و همچنان گفت که پیش از انتخابات باید از تلاش های صلح افغانستان بیشتر تمرکز شود برش و این برای افغانستان بسیار مهم است. یک قسمت از بخش های سخنرانی آقای کوبش میشنویم. یکی از موضوعاتی که برای سازمان ملل متحد بسیار مهم است و می خواهد در آن بخش دخیل باشد تماس با اعضاب و گروه ها می باشد. در حال حاضر گروه های مسلح مخالف و دیگر جناحات تلاش می کنند از آدرس های دیگر گفتگوهای صلح را انجام بدهند. به طور مثال از طریق دفتر دوحه در قطر. آرزو داریم که این تلاش ها نتیجه در پی داشته باشد. ما از این تلاش ها حمایت می کنیم. در این حال ما همیشه حاضر هستیم که نقش مثبت را ایفا نماییم. خب در این حال آقای کوبش گفت که حکومت افغانستان باید است برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف تلاش نماید و سازمان ملل متحد هم از این پروسه به گونه جدی حمایت میکنه و گفت که ما حاضر هستیم که در بخش تکنیکی و در بخش مالی حکومت افغانستان حمایت کنیم. در این حال آقای کوبش گفت که باید است مردم افغانستان برای داشتن یک رئیس جمهور آینده در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کنن و تلاش کنن تا این انتخابات به گونه شفاف و عادلانه برگزار شود. بله.
دادی مصطفی بشارت بود که از استودیوی کابل درباره بیانات نماینده خاص سازمان ملل متحد یان کوبش توضیحات میداد. یان کوبش گفته است که اگر گروه های درگیر خواسته باشند سازمان ملل متحد آماده است که زمینه گفتگوهای صلح را برایشان در افغانستان آماده بسازد. در این باره در برنامه های بعدی باز هم در برنامه های صبح رادیو آزادی باز هم معلومات بیشتر خواهیم داشت.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید جنگ با طالبان پیرو شده است. جنرال جوزف دانفورد به روز سه‌شنبه گفت با وصف آزمون‌های موجود حقیقت مبین آن است که وضعیت امنیتی در سرتاسر افغانستان بهبود یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید با وصف آن که برخی ادارات از افزایش حملات تندروان مسلح در افغانستان گزارش می‌دهند، اما جنگ در افغانستان بر ضد طالبان پیروز شده است. جنرال جوزف دانفورد به روز سه‌شنبه گفت با وصف آزمون‌های موجود حقیقت مبین آن است که وضعیت امنیتی در سرتاسر افغانستان بهبود یافته است. جان گریت کوینتن رارکت یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی قمندانی نیروهای ISAF در کابل با اشاره به اظهارات اخیر جنرال جوزف دانفورد در مورد اینکه حملات طالبان در برخی مناطق محدود افغانستان متمرکز شده اند در صحبت با رادیو آزادی گفت مطالعات ISAF نشان می دهد که 80% حملات دشمن در آن مناطق صورت می گیرد که در آن کمتر از 20% نفوس افغانستان زندگی می کنند. بیش از 40% حملات صرف در 10 ولسوالی صورت می گیرد که بیشتر آنها در شمال ولایت هلمند و غرب کندهار موقعیت دارند. همچنان خیلی مهم است که انتظارات و توقعات مردم نسبت به گذشته تغییر کرده است. سروی ها به طور دقیق نشان می دهد که مردم با پالیسی های سرکوبگرانه رژیم سابق طالبان موافق نیستند و در برخی مناطق این احساسات در جنبش های ضد طالبان منعکس شده است. این در حال است که نهاد غیر دولتی حفاظت از NGO ها در گزارش اخیر خود می نویسد. از آغاز سال 2013 میلادی تا اکنون حملات مخالفان مسلح در افغانستان 47% افزایش یافته است. اما وزارت داخلی افغانستان این گزارش را رد می کند. جنرال امرالله امان کارشناس مسائل نظامی افغانستان با ابراز این که وضعیت امنیتی در افغانستان تا هنوز هم کاملا قابل اطمینان نشده است در صحبت با رادیو آزادی گفت
آنچه که حقیقت ها هست داخل کشور و ما می بینیم القاعده و تروریسم صدمه دیده بلکه از بین نرفته. امنیت گفتن که درست است. ما کنفرانس درست قبلی که برای کمیسیون انتخابات داشتیم از دو طرف وزارت داخله در 365 ولسوالی افغانستان 137 ولسوالی ما حلقه سر خورده، به خاطر از اینکه در اونجا تامین امنیت نیست، حکومت نیست در اونجا، حاکمیت نیست در اونجا، ما نمیتونیم گویا در اونجا انتخابات را به سر برسانیم.
در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است در حالی که تلفات افراد ملکی در سال 2012 میلادی در افغانستان 12% کاهش یافته بود، اما در سال جاری میلادی افزایش یافته است. از ماه جنوری تا مارچ سال جاری 475 فرد ملکی در افغانستان کشته و 872 تن دیگر زخمی شدند. قرار است تا پایان سال جاری میلادی حدود 100,000 عسکر نیروهای ISAF فعالیت رزمیشان را در افغانستان پایان داده، خروج از این کشور را آغاز کنند و در سطح ملی مسئولیت‌های کامل امنیتی به نیروهای مسلح افغانستان سپرده شود.
رادیو آزادی خشونت و تهدید علیه ژورنالیستان در افغانستان افزایش یافته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افزایش خشونت و تهدید علیه ژورنالیستان را محکوم نموده و از حکومت افغانستان خواسته است تا تلاش‌ها را در حمایت از ژورنالیستان دوچند بسازد. در راپور خبرنگاران بدون سرحد گفته شده که تنها طالبان منبع تهدید و خشونت نیستند، بلکه زورمندان و مقام‌های دولتی هم در مرکز و هم در ولایت ژورنالیستان را مورد تهدید و حمله فیزیکی قرار می‌دهند. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
تهدید و خشونت علیه ژورنالیستان در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش گزارشگران بدون سرحد، از آغاز سال جاری به این طرف ژورنالیستان حداقل 30 بار توسط مقام‌های محلی و پلیس مورد تهدید و حمله فیزیکی قرار گرفتند که از این جمله 10 مورد آن در 10 روز گذشته بوده است. در راپور گزارشگران بدون سرحد گفته شده مقام‌های حکومت افغانستان باید تلاش‌هایشان را در حمایت از ژورنالیستان و در جواب خشونت‌ها و تهدیدهای طالبان، دشمنان آزادی بیان و سایر گروه‌های فشار دوچند بسازند. تنها طالبان منبع تهدید علیه ژورنالیستان نیستند، بلکه قدرتمندان و کارمندان دولتی هم در مرکز و هم در ولایات افغانستان ژورنالیستان را مورد تهدید و ارعاب قرار می‌دهند. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه‌ها، در مصاحبه با رادیو آزادی درباره افزایش خشونت و تهدید علیه ژورنالیستان در افغانستان گفت:
در سال گذشته میلادی متاسفانه 69 مورد خشونت در افغانستان در برابر خبرنگاران صورت گرفت که بیشترین این خشونت ها از جانب منصوبان حکومت و در مجموع دولت افغانستان بود. البته خشونت هایی که صورت گرفت و میگیرد، این خشونت ها بر اساس دساتیر رسمی نیست، اما افراد، اشخاص و بلندپایگان حکومتی چه در کابل و ولایات مرتکب این گونه خشونت ها شدند.
در راپور ژورنالیستان بدون سرحد گفته شده هرچند که حکومت افغانستان تضمین کننده مواد قانونی اساسی است و نباید که سانسور را اجازه بدهد، اما برای دومین بار در ظرف کمتر از 2 ماه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده تا از پخش فیلم ها که به گفته او مخالف ارزش های جامعه افغانستان می باشد خودداری شود. در راپور گفته شده که شورای علمای افغانستان از نفوذ خود استفاده می نماید تا حامد کرزی را وادار بسازد به بانه دفاع از ارزش های اسلامی بالای رسانه ها و ژورنالیستان قوانین سرکوب کننده وضع کند.
گزارش بود در مورد افزایش خشونت علیه ژورنالیستان در افغانستان. در این مورد ما از وزیر از معین وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان مبارز راشدی پرسیدیم و او در پاسخ چنین گفت:
هرگاهی اگر خبرنگار ما مورد تهدید قرار گرفته، وظیفه ما بوده که ما از خبرنگار خود حمایت کنیم، در صورتی که خبرنگار در اثنای انجام وظیفه خبرنگاری خود مورد توهین یا تحقیر یا ضرب و شتم قرار گرفته باشند. ما نسبت به تهدید خبرنگارا نه تنها توسط پلیس که حتی توسط مقامات بلند رتبه دولتی افغانستان بی تفاوت نیستیم. اگر این تهدیدها از جانب والی بوده، قمندان بوده یا یک پلیس عادی بوده، همگیشان برای ما به عنوان خفه کردن وضعیت آزادی بیان و در واقع مزاحمت و ممانعت بر علیه کار خبرنگاری هست و این بر اساس قانون ممنوع است و همگی کسانی که در حکومت افغانستان وظیفه اجرا میکنند، اینا مکلف به حمایت از کار خبرنگاری در افغانستان هستند، نه مزاحمت و در واقع ممانعت از کارشان.
شنوندگان گرامی، معین وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان مبارز راشدی بود که در مورد حمایت از ژورنالیستان توسط دولت و ارگانهای دولتی توضیح می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به شمول ده ها خانم، نزدیک به 300 دهقان و باغدار در ولایت بلخ آموزش‌های باغداری مدرن را آموختند. هدف از این آموزش‌های مسلکی ترویج باغداری خوانده شده و برای آنها وسایل ضرورت یک باغبان نیز به شکل رایگان توزیع شده است. عبداللطیف ساق از ولایت بلخ در این مورد توضیحات بیشتر دارد.
دهقین و باغداران پیش قدم ولایت بلخ که شامل زنان و مردانند میگویند با آموزش‌های مسلکی و فنی آنها بعد از این میتوانند میوه‌های خویش را به شکل بهتر پروسس و جمع‌آوری نمایند. آنها میگویند تا این آموزش‌های دوامدار که تحت برنامه ملی باغداری آموزش داده می‌شود، آنها استفاده از وسایل ادویه‌پوشی، آبیاری و شناخت آفات و امراض را آموخته‌اند.
حالا این کاری که ما شروع کردیم همین است که خودشان خودکفا میشه. حالا ما میتونیم که در خانه ها همراه خود حمل کنیم، ببریم دوا پاشی کنیم، از مرض و جلوگیری کنیم.
بسیار خوب است که از مرض چی میکنیش جلوگیری میکنه، گشت مرض میگیره او را که میزنیم بازم در مرض گشتگون میکنه، از استفاده میکنه کلگی.
دیاقین میگویند بر علاوه این که برای آنها آموزش های مسلکی داده شده، وسایل ضروری مانند اره شاخ بوری، وسایل ادویه پوشی، وسایل جمع‌آوری میوه ها که ارزش آن 400 دلار آمریکایی است نیز به شکل رایگان توزیع شده. تحت این برنامه برای باغداران شکل‌های بهتر ساختن باغ و کشت ترکاری باغ به شکل مسلکی و فنی آموزش داده شده و این آموزش‌ها به شکل دوامدار ادامه دارد. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت بلخ نیز برنامه ملی باغداری افغانستان را در ترویج باغداری و زراعت مدرن مؤثر می‌دانند. کاتب شمس رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بلخ میگوید این برنامه از سال 2005 میلادی تا اکنون ادامه دارد که باعث ایجاد هزارها جیب باغ میوه های مختلف شده است. نام برده میگوید اما سال برای نزدیک به 300 دهقان و باغدار در ولایت بلخ این آموزش ها داده شده و آنها در قریجات خیش باز 25 تن دهقینی دیگر را آموزش میدهند و اضافه میکند زمانی که دهقین جمع‌آوری مدرن میوه ها را آموختند در سال گذشته توانستند 500 تن انار این ولایت را به خارج از کشور صادر نمایند.
پروژه انکشاف باغداری تصمیم گرفت تا دهقین پیشقدم آموزش بتن و یار تجهیز بتن و تا یک دهقان پیشقدم باز 25 دهقان در قریش او زیر پوشش قرار بده که آسایسا در تمام ساحات افغانستان همه فن باغداری انکشاف پیدا کند.
برنامه ملی باغداری که از جانب بانک جهانی تمویل می شود از سال 2005 میلادی تا اکنون در 19 ولایت افغانستان ادامه دارد.
ولسی جرگی افغانستان از مقامهای قماندانی امنی کابل که گفتند اعضای شورای ملی در آزادی مجرمین دست دارند خواهان اسناد و شواهد شدند. روز چهارشنبه قماندانی امنی کابل گفته است برخی از وکلا و سناتوران از مجرمین حمایت کرده و به هدف آزادی آنان در کارهای پلیس مداخله میکنند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
در پی افزایش انتقادات وزارت داخله و قماندانی امنیه کابل از مداخله و حمایت برخی اعضای ولسی جرگه از مجرمین، هیئت اداری این جرگه میگوید باید این مسئله روشن گردد. محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید قماندانی امنیه وزارت داخله نام و جزئیات وکلایی که در امور کاریشان مداخله میکنند افشا نماید. آقای سلجوقی گفت که آنان حاضرند که در این خصوص با حکومت همکاری نمایند و این مسئله نباید سبب خدشه‌دار شدن روابط شورای ملی و حکومت گردد.
ولسی جرگه به هیچ عنوان از آن تعداد وکلایی که دست به چنین اقدامات میزنند نه تنها که حمایت نمیکنند بلکه حاضر است تا آنها را در داخل خود مجلس نیز مورد بحث قرار بده کنند. همین مراجع نام آن تعداد افراد هرچه عاجلتر به ولسی جرگه و به هیئت اداری ولسی جرگه بیان بکنند. در صورتی که اسناد و شواهد صحیح و مدلل به چنین موارد صورت موردی اقامه بکنند قطعا هیئت اداری ولسی جرگه از آنها حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
جنرال ظاهر رئیس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی از اعضای شورای ملی از مجرمین حمایت می کنند. به گفته وی زمانی که پلیس مجرمین را تذکیر می کند این وکلا در امور کاری حکومت مداخله می کند و خواستار آزادی این افراد می گردند. آقای ظاهر در ادامه حرفایش گفت
ما کتابچی رو میگیریم، لیکن یک وکیل صد میه، یک سناتور صد میه مداخله میکنه. این کاملا یک مداخله سریع و آشکار. ما خود اونا را از رئیس معاون جرمی میدانم، یعنی معاون مجرم هستن. یکی از کتابچه بزرگ که ما دستگیر کرده بودم، این همیا در صدد برایت هستن، همیال شب و روز کار میکنن. و وکیل صد پیش از او قاضی میره، پیش از او سارنوال میره که را رعا کنن.
پیش از این وزیر داخلی افغانستان در شورای امنیت ملی از مداخله شورای ملی در عمران وزارت شکایت کرده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در قضیه های مختلف قانونی و حقوقی متهم دانسته شده است. در سلسله همین اتهامات امروز محکمه ضد تروریسم به اداره تحقیقات مرکزی اجازه داد تا در مورد قضیه قتل بی‌نظیر بوتو نیز از مشرف تحقیقات شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
محکمه اسلام آباد به افای یا اداره تحقیقات مرکزی پاکستان اجازه داد تا در مورد دوسیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم اسبق تحقیقات را از پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور آغاز نماید. در ارتباط همین موضوع روز گذشته درخواست ضمانت پرویز مشرف از سوی یکی از محاکم اسلام آباد رد گردیده بود. محکمه ضد تروریسم در راولپندی به روز پنجشنبه درخواست اداره افای را در مورد آغاز تحقیقات از پرویز مشرف در رابطه به دوسیه قتل بی‌نظیر بوتو در سال 2007 میلادی پذیرفت. بر اساس فیصله صادر شده از سوی قاضی ملک حبیب، اداره افای میتواند از پرویز مشرف در منزل وی تحقیقات را آغاز نماید. پرویز مشرف رئیس جمهور ازبق و جنرال متقاعد پاکستان اکنون در منزلش واقع در اسلام آباد تحت توقیف قرار دارد. محکمه عالی پاکستان در رابطه به دوسیه برکناری 60 تن از قاضیان این کشور در سال 2007 میلادی حکم بازداشت مشرف را هفته گذشته صادر نمود. بر اساس فیصله این محکمه، مشرف برای مدت 2 هفته در تعویل پلیس بوده و از وی تحقیقات به عمل خواهد آمد. مشرف بعد از 4.5 سال تعبید از خود ساخته ماه گذشته برای آغاز فعالیت‌های انتخاباتی به پاکستان برگشت و هنگام با مشکلات روبرو شد که اسناد نامزدی وی برای انتخابات آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات این کشور رد گردید. پرویز مشرف جنرال متقاعد در سال 1999 میلادی هنگامی که بعث لوی درستیز پاکستان ایفای وظیفه می نمود تا یک کودتا نواز شریف را از قدرت بر کنار نموده و حالت اضطراری را در سراسر پاکستان اعلان نمود. اگرچه اردوی پاکستان بی‌طرفیشان را در قضیه مشرف اعلان نموده است، ولی بان هم آگاهان بدین باورند که اگر وی از سوی محکمه مجرم شناخته شده و محکوم به حبس گردد، با واکنش تند اردو روبرو خواهد شد. روز گذشته وکیل مدافع مشرف گفت مشرف خواهان برگشت به دبی جهت ملاقات با مادر مریضش می باشد. اگرچه تا اکنون محکمه در این رابطه کدام فیصله ای ننموده، ولی گفته می شود که وکلای وی در جستجوی رای بیرون رفت مشرف می باشند.
رئیس جمهور سربیا برای اولین بار به خاطر کشتار دست جمعی مسلمانان در سربرینیچا شخصا معذرت خواست، اما او نپذیرفت که این حادثه قتل عام بوده است. در کشتار جمعی سربرینیچا در سال 1995 میلادی 8000 مسلمان کشته شدند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
تومیسلاو نیکولیچ در مورد بدترین و بی‌رحمانه ترین کشتار جمعی بعد از جنگ جهانی در اروپا گفت: من به زانو نشسته به خاطر جرایم معذرت می‌خواهم که سربی‌ها در سربرینیتسا مرتکب شدند. رئیس جمهور سربیا گفت او به خاطر ارتکاب هر جرمی به طور انفرادی به نام این کشور و مردمش صورت گرفته معذرت می‌خواهد. رئیس جمهور نیکولیچ این مطلب را در مصاحبه‌ای که در شبکه تلویزیونی بوسنیا به طور زنده پخش می‌شد و قسمت آن در شبکه یوتیوب گذاشته شده است بیان کرد. تومیسلاو نیکولیچ ماه گذشته به حیث رئیس جمهور سربیا تعیین و موجب تنش‌ها در منطقه شد، زیرا او کشتار دست جمعی در بوسنیا را با عنوان نسل کشی رد کرد. در این کشتار جمعی 8000 مرد، زن و کودک مسلمان از سوی نیروهای سرب بوسنیایی به قتل رسیدند. محاکم بین‌المللی نیز آن را نسل کشی خواندند، اما رئیس جمهور سربیا گفت کشتار جمعی در سربرینیتسا نسل کشی نبود. تومیسلاو رئیس جمهور فعلی سربیا تا 5 سال پیش مقام پیشتاز یک حزب ملتگرای تندرو بود. حزب وی این مطلب را نپذیرفته که سربی ها در جنگ های دهه 90 میلادی در بالکان جنایت زیاد را مرتکب شدند. ویسلاو ششلی رهبر این حزب ملیتگرا در حال حاضر به خاطر جرایم جنگی در محکمه بین المللی هاگ برای یوگسلاوی سابق محاکمه می شود. این اولین بار است که تومیسلاو نیکولیچ رئیس جمهور سربیا به خاطر کشتار جمعی در سربرنیتسا پوزش می خواهد. اما قبل از این رهبران سربی به خاطر این کشتار تنها اظهار تأسف می کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشر می شود. من سید سمیع عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم.